عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم با برنامه مشتاق دیدار همراهی بفرمایید.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. ببینم تا حالا شده برای یه مراسم یا رفتن به جای مهمی یه لباسی قرض بگیریم؟ خب حتما برای هر کسی یه بار پیش اومده. امروز داستانای ما از همین لباسای قرضی میگن که گاهی دردسر فراموش نشدنی میشن و در ادامه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون در رو بشنویم. سرزده سر میزنیم.
چه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
این زن مام خوشحاله ها، توی باند جا به جایی لباس سردسته است. نمیدونم چی شد که چمدون لباسامو تو ترمینال گم کردم. همون شب بارون شدیدی گرفت و داشتم خیس میشدم که گذرم افتاد به مغازه شما. ما دوستای صمیمیش تصمیم گرفتیم بهش پول قرض بدیم که کت شلوار بخره، ولی قبول نکرد. پس ما خودمون یه کت شلوار براش خریدیم.
کلاه و شال گردنشو داد به خواهرش. منم بچه بودم کلاه و شال گردن خواهرم استفاده میکردم، یعنی قرض میگرفتم.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستان‌هایی که از شما میگه. در اول و دزد از خدا بیخبری که همه چیزو با خودش میبره. نقش اول داستان زن بیخیال. نقش دوم داستان مردی که تازه قسط ماشینش تمام شده بود.
زنگ میزنه میگه فرشاد کجایی؟ میگم اومدم لباسمو از خوشرویی بگیرم. میگه بدون ماشین رفتی؟ میگم آره چیزی شده؟ میگه دزد ماشینو برده. میگم دزد ماشینو برده؟ خب چرا زنگ زدی به من؟ زنگ میزنم 110. میگه خب اونو که زنگ زدم. به همین خونسردی خبر دزدیده شدن ماشین نازنینمو بهم میده. یاد وسایلم میافتم، میگم همه چی رو بردن؟ میگه کل ماشین رو بردن، نامفهومه برات، یعنی خود ماشین و هر چی توش بوده. حالا زود بیاد خونه، باید با هم بریم کلانتری. همه چی؟ ای بابا، دیشب خسته بودیم، وسایل رو از تو ماشین بر نداشتیم. از اونجایی که همسایه بالایی هم مهمون داشتن و جای ماشین ما پارک کرده بودن، مجبور شدیم ماشین رو بیرون پارک کنیم. اما اصلا 1% فکر نمی کردم همچین اتفاقی بیفته. دیگه باید فاتحه یه ماشین و محتویاتش رو بخونم. ای بابا، 6 ماه نشده قسطش تموم شده ها. میرسم خونه، میبینم سحر داره با پلیس صحبت میکنه و میگه چه چیزایی گم شده. کتابای مرجع من که تازه خریده بودم، وای کتابای نازنینم. یعنی نشد یه دل سیر ورقشون بزنم بعد جناب دزد فرهیخته اونا رو با خودش ببره. نکنه ارزون بفروشه. نقاشیام، رنگام، قلمام. نشستیم روبروی هم، خوشگمون زده بود. از دار دنیا یه پراید مدل 85 داشتیم که الان دیگه نداریم. با صدای سحر به خودم میام که میگه یه لباس مجلسی هم بود که بردن. بعد خندش میگیره. کلن همیشه تو ماجراهای جدی میخنده. من نمیدونم چرا. میگه لباس قرضی رم دزد برد. حالا به صاحبش چی بگم؟ این بار من خندم میگیره. بابا من چقدر گفتم این لباس رو زودتر پس بده. بیا همینه بخواستی؟ خوب شد. سحر و ساناز خواهرش همیشه لباساشونو به هم قرض میدن. یعنی من که الان 10 سال داماد این خانواده‌ام، وقتی میریم مهمونی نمیدونم این لباسی که الان تن سحره مال خودشه یا مال خواهرش. این بار عروسی برادرزادم انقدر که دیگه لباسای خودش و خواهرش تکراری شده بود، از سودابه دوستش لباس قرض گرفت. سودابه این لباسو برای عروسی برادرش دوخته بود و خب سحر عاشق این لباس شده بود و ازش گرفته بود برای عروسی برادرزادم تنش کنه. مثلا میخواست به فکر جیب من باشه و صرف جویی کنه. اما انقدر که هی امروز و فردا کرد که این لباسو تحویل بده و لباس تو ماشین موند که بالاخره آقای دزد فرهیخته همراه کتاب مرجع و تابلوی نقاشی این لباس قرضی رو برده بود. به سحر میگم خب شاید اونا عروسی داشتن، ولی خب ساناز و سودابه ای نداشتن که ازش لباس قرض بگیرن، برای همینم مجبور شده اینجوری لباس برای زنش تهیه کنه. سحر میخنده میگه حالا فکر کن با چه رویی به سودابه بگم، آخه کی تا حالا دیده و شنیده که لباس مجلسی رو دوز ببره؟ خب مرد حسابی، خرت و پرتا رو میذاشتی زمین، ماشین رو میبردی. نمیگی شاید این پراج سوارای بیچاره لباس و کفش قرضی تو این ماشین مدل 85 داشته باشن؟ گفتم تا تو باشی به جای قرض گرفتن لباس برای خودت لباس بخری. همونجا دست به نقد گفت درست میگی، دیگه به این که تو جیبت چقدر پول هست فکر نمیکنم. خیلی خوب، الان یه پولی بده که به جای لباس سودابه یه لباس مجلسی براش بخرم ببرم. گفتم به نظرم باید با خودش بری خرید. با خنده میگه خب باید لباسی باشه که خودم هم بپسندم، برای عروسی بعدی بتونم قرض بگیرم ازش. میگم خوشم میاد والا، رو هم نمیری. در همین حین سودابه از همه جا بی خبر زنگ میزنه و سراغ لباسش رو میگیره. سحر میگه سودابه جون لباستو برای کی میخوای؟ دوستش میگه به دختر داییم قولشو دادم میخواد بره عروسی دوستش، چطور مگه؟ سحر میخنده و میگه بگو بیاد خونه ما از بین لباسای من یکی رو انتخاب کنه، لباستو دزد برد. بعد میزنه زیر خنده. این زن مام خوشحاله ها، توی باند جابجایی لباس سردسته است. ای 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 ماشین عزیزمو بگو، حالا چقدر باید دوباره پول جمع کنم تا یکی دیگه بخرم؟ اصلا دیگه میتونم بخرم؟
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه، باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه، باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش، ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی برو. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم، یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واستم. تو میتونی مرهم بسازی ازش که زخمای کاری نشد، یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوبه
در دوم و هر صدایی یک داستان است.
تو ایستگاه اتوبوس نشستم و دارم آهنگ گوش میدم. یه آهنگ که برای یک منتظر نیمه یخ زده تو ایستگاه اتوبوس زیادی خوشه. این بود. نگاه هم به یه جفت خواهره که اون برتر وایستادن با ماما نشونن. مادره ظاهرش میزنه کارمند باشه، از این مانتو و مقنه های اداری تنشه. از موقعی که اومدن تو ایستگاه داره با تلفن همراهش حرف میزنه، از یه چیزی عصبانی، هی دستشو تو هوا تکون میده و برای یکی خطو نشون میکشه. اما دوتا دختر بچه تو عالم خودشون هستن. دختر بزرگه فکر کنم 11 یا 12 سالش باشه، اون یکی هم شاید 8 سال. نمیدونم، هیچ وقت تو حد زدن سن خوب نبودم، ولی اون کوچیکه داره نق میزنه و اون بزرگه داره باهاش حرف میزنه. یه لحظه نگاه دختر بزرگه میفته به آسمون و شال گردنش از دور گردنش باز میکنه و دور گردن خواهر کوچیکه میپوچه. بعد یه کلاه منگولدار قرمز از کولش در میاره و سر دختر میکنه. آروم باهاش حرف میزنه. نمیدونم، حتما میخواد بگه آسمون بارونیه، نکنه سرما بخوری. کلاه شال گردنشو داد به خواهرش. منم بچه بودم کلاه و شال گردن خواهرم استفاده میکردم. یعنی قرض میگرفتم. اونم چکمه هامو قرض میگرفت. خواهر همسن داشتن تو این چیزا خیلی خوبه. خواهر بزرگ هنوز سرگرم صاف کردن کلاه خواهر کوچیکه بود و مادر هنوز داشت با آدم فرضی جلوش دعوا میکرد. اتوبوس اومد و اونا تونستن سوار شن ولی من نه. نمیدونم کی این آهنگو ساخته ولی بدون از راه دور خیلی این آهنگت به این دوتا خواهر میاد. خواهرای قشنگی بودن.
در سوم، چه خبر از دیوار مهربانی؟ نقش اول داستان، آرایشگاه نمونه. نقش دوم داستان، مرد مسافر.
با اینکه سالهاست از محله پدری رفتیم، اما همچنان برای کوتاه کردن مو و مرتب کردن ظاهرم میرم پیرایش محمد. یکی از همکلاسی ها و بچه های محله پدریه، از بس که کارش و اخلاقش خوبه. اون زمانی که دیوار مهربانی خیلی پرطرفدار شد، محمد تو مغازه یکی دوتا میخ و چوب لباسی زد که اگه کسی خواست لباس بذاره بذاره، اگرم کسی خواست لباس برداره برداره. تو مغازه این کارو کرد که لباسا تمیزتر بمونه. دم درم یه کاغذ بزرگ زد و نشونی دیوار مهربانی توی مغازه‌شو داد و از هر کسی نیاز داشت با کمال میل دعوت کرد که سری به مغازه‌ش بزنه. هنوزم که هنوزه بعد این همه مدت، با اینکه رسم دیوار مهربانی دیگه از تب و تاب افتاده، اما این رسم تو مغازه محمد همچنان طرفدار داره. گاهی خودش لباس میذاره، گاهی هم بچه محله میان و لباس و کلاه و شال گردنی میذارن که اگه کسی نیاز داشت بیاد بردار. به بهانه کوتاه کردن مو و گپ زدن با دوست قدیمیم رفتم مغازش که یه اتفاق بامزه افتاد. بعد اینکه من نشستم تا محمد موامو کوتاه کنه، یه آقای اومد با چند تا بارونی و پالتو، آویزون کرد به اون دیوار مهربونی مغازه. محمد نگاه کرد، دید این لباسا کاملا نوئه، حتی برچسب لباسا کنده نشده. به اون آقا که معلوم بود مال محلمون نیست گفت این لباسا رو برای چی آوردین؟ کاملا نوئن درسته؟ گفت بله همشون نوئه، برای دیوار مهربانی آوردم، مگه اینجا دیوار مهربانی نبود؟ محمد گفت چرا بود، الان هم هست، ولی خب آخه تا حالا ندیده بودم یکی لباس نو بیاره اینجا، عجیبه. آقاه گفت من چند سال پیش از شهرستان اومدم تهران، نمیدونم چی شد که چمدون لباسامو تو ترمینال گم کردم. همون شب بارون شدیدی گرفت و داشتم خیس می‌شدم که گذرم افتاد به مغازه شما. یه خود نشستم تا بارون بهم نخوره و دوستم بیاد دنبالم. موقع رفتن همینجوری بارون می‌بارید. شما از این دیوار یه بارونی به من دادین و گفتین این دیوار مهربانیه، بپوش که اندازته. تازه گفتین تمیزه. آخه محمد عادت داشت لباسایی که اونجا آویزون می‌شد و می‌برد خوشویی تا یه وقت لباس لک و کثیفی نداشته باشه. آقاه گفت حالا من با این بارونی و چند تا لباس گرم دیگه اومدم که قرضم رو به این دیوار مهربانی ادا کنم. به اون آقا گفتم چه خوب که قرضتون رو اینجوری ادا می‌کنی. لبخندی زد و گفت من تو شهر خودم کنار خونه و محل کارم دیوار مهربانی رو دوباره باب کردم، جواب داده، مردم ازش استقبال کردن، اما قرضی که از این دیوار گرفته بودم فرق داشت. این قرض رو باید درست ادا می‌کردم، چون اون شب منو از سرماخوردگی و تب و لرز نجات داد. حالا کلی لباس تو مغازه محمد آویزون بود، بارونی، کاپشن، دوتا پولیور، چند تا کلاه. قسمت کی بشه خدا می‌داند.
ای که مرهمی بر این دل شکسته، عطر و بوی بودنت به جان نشسته، ای که مثل خورشیدی در دل شب، جا جان تازه بخشیدی به قلب خسته. عشق امروز من ای امید فردا، تکیه گاه دلم در میان غمها. نازنین حضورت برد زیادم تلخی لحظه های بی کسی را. آب پای همه پنجره ها، چشم راه تماشای تن. در کنار همه آینه ها، محو تصویر زیبای تو.
در کنار همه آینه ها، محو تصویر زیبای تو.
صداها میتونن دنیای مخصوص خودشونو داشته باشن. صدای یه لحظه خاص تو یه سکانس فیلم، یا آدمی که فقط صدا ازش به یادگار مونده، یا صدای آدمی که میتونه راه باز کنه به دلت.
یه دقیقه دیگه تو این شهر معلوم نیست کی زنده است کی مرده. اگه قرار باشه من یه دقیقه دیگه زنده باشم، فکرم دلم میخواد چیزایی بهت بگم که هیچ وقت بهت نگفتم. من چقدر قیافت و صدا تو، لحن حرف زدن تو، حتی وقتی با هم دعوا میکنی، خنده ها تو، همین خنده ای که میکنی که من خیلی وقتا نمیفهمم داری به من میخندی یا واقعا خوشحالی، همین آرایش ناشیانه قشنگی که کردی رو.
در چهارم، چه خوب که دنیا جواب کارای خوب تو به موقع پس میده. نقش اول داستان تازه داماد، نقش دوم داستان داماد با معرفت.
دیروز با سیما رفته بودیم خرید کت و شلوار دامادی و خرید عروسی. وقتی رفتم پای صندوق که خریدار رو حساب کنم، صندوقدار گفت خریداتون حساب شده. من و سیما نگاه کردیم بهش، گفتیم اشتباه میکنین ها، ما هنوز حساب نکردیم. آقای صندوقدار یک کاغذ به هم داد و گفت به استناد این برگه مبلغ شما تمام و کمال حساب شده. کاغذ رو نگاه کردم، دیدم روش نوشته عروسیت مبارک رفیق قدیمی، قرض کت شلوار دامادی من به تو، مهران. زیرش هم شماره موبایل بود. خندیدم و گفتم ایشون رفتن؟ مرد صندوقدار گفت بله، آقای مدیر جلسه داشتن، مجبور شدن از فروشگاه برن، اما گفتن حتما باشون تماس بگیرین. با تعجب گفتم آقای مدیر، این فروشگاه مال مهرانه؟ صندوقدار خندید و گفت آقای رضوی بله. سیما همینجوری با تعجب به من نگاه میکرد که ماجرا چیه. تشکر کردیم و خداحافظی. تو مسیر برگشت برای سیما ماجرای کت و شلوار قرضی رو تعریف کردم. سیما از گروه 5 نفره ما خبر داشت. هممون همچنان با هم رفیقیم، اما سالها بود که از مهران بیخبر بودیم. بهش گفتم مهران همون سالهای دانشگاه عاشق یکی از همکلاسیامون شد، خیلی زود رفت خواستگاری و قرار شد بعد اینکه درسشون تموم شد عقد کنن و جشن عروسی بگیرن و برن سر خونه زندگیشون. اما خب چون مهران دانشجو بود و کار نیمه وقت داشت، درآمد آنچنانی نداشت. بعدم هر چی در می آورد خرج بیماری پدرش میکرد. اون سالی که میخواست عقد کنه دستش خیلی تنگ بود، شرایطش خوب نبود. برای خرید لباس دامادی و حلقه و از این حرفا، برای خرید حلقه وام گرفت، اما قید خرید کت شلوار رو برای روز عقد کنون زد. ما دوستای صمیمیش تصمیم گرفتیم بهش پول قرض بدیم که کت شلوار بخره، ولی قبول نکرد. پس ما خودمون یه کت شلوار براش خریدیم، روش هم یه کاغذ زدیم، نوشتیم مبارک باشه، فرستادیم براش. هیچ وقت فکر نمی‌کردم قرض مهران اینجوری ادا بشه. سیما گفت چقدر خوشحالم که الان دوستت به این موقعیت رسیده. گفتم برای دوستم خوشحالی یا برای این خریدای مجانی؟ خندید و گفت اگه میدونستم قراره یکی دیگه حساب کنه که بیشتر خرید میکردم. به حرف سیما خندیدم و تا خونه به مهران فکر میکردم، به مهران و به دنیایی که با تمام بزرگی آدم ها رو به موقع سر راه هم قرار میده.
جدل شرمت گلاب روز است، جدل شرمت گلاب روز. خود خورت علی سرسپ پاچاس خود خورت علی دوارت پاچاس وین ای بلال ای پردون ساری مولانا هودان کلک پاساری وقت تو غادی جشوان گشو شار با شار گریم کلان با کلان شار دیگریم کلان با کلان من دیدانه تر گل با کلان من دیدانه تر گل با کلان خود خورای کنی خود حسارای شو خود عمری با خان خودی دست بی کو جر جاری شرمه گلاب روز است جر جاری شرمه گلاب روز است خود فرتابی سر سپت بروچ است خود فرتابی
این همه پشت در وایسادیم و در زدیم و داستانها گفتیم. آخریشو من بگم. من داستان زیاد شنیدم. از بزرگترا، از آدمایی که زندگی سر راه هم قرار داده، از شمایی که توی کوچه و خیابون دیدم. امروز داشتم لباسای زمستونی اضافهی که دارم و رد می کردم که یاد خاله خانم افتادم. خاله خانم می شد خاله مادرم، ولی ما خاله خودمون می دونستیمش. اینقدر این زن بامزه بود که خدا میدونه. هر وقت از شیراز میومد خونه ما عیدمون بود، بس که شیرین بود. یک ماه بعد رفتنش هم به حرفاش میخندیدیم. یه بار که خونه ما بود میخواستیم با هم بریم مهمونی، من لباس نداشتم و گیر داده بودم نمیام. آخر سرم با کلی ادا گفتم میرم از مینا دختر همسایه بالایی لباس میگیرم. مامان اولش راضی شد، ولی وقتی صدای جیغ خاله خانمو شنید در جا خشکش زد. چی شد؟ اسم لباس قرضی که اومد خاله خانم پرید تو پذیرایی و گفت نبینم بری لباس مردم رو بگیری ها. گفتم چرا آخه، چه اشکالی داره دوستمه؟ گفت بی خود اومدیم لباس رو خراب کردی. وقت چی؟ گفتم مواظبم. گفت بی خود من که از تو حواس جمع تر بودم زدم لباس مردم خراب کردم، تو که دیگه بچه یا سر به هوا. یه بار ما دعوت شدیم عروسی با کلاسی، من جو گرفت رفتم برای خودم و آق مشتبا شوهرشو میگفت. یه کت شلوار و یه پیرهن از یه دوستم که اونام خیلی پولدار بودن قرض کردم. چیشتون روز بعد نبینه؟ بلایی نبود که سر ای لباسا نیاد. قضا روش ریخ، لای در گیر کرد، پاره شد. بچه یکی از مهمونا روش خرابکاری کرد، خورش برگشت روش. آخر سرم آق مشتبا کتو گم کرد تون شلوغی و هیچی. آبروی رفت پیش ساب لباس که نگو. از اون موقع پشت دوتا دستم و داغ کردم که کسی لباس قرض نگیرم. تو هم بیا خودم بد لباس میدم. اون شب یکی از بلوزای گلگلیشو تن من کرد و یه روبان پیچید دورشو گفت بریم. درسته که لباس جالبی نبود، ولی خب از ترس هشدارای خاله خانم بی خیال گرفتن لباس شدم و از اون روز تا به همین الانم همینطورم. ای خاله جان، مشتاق دیدارتم و شنیدن اون صدای قشنگت که میتونی کلی خاطره بگی از روزای خوش و سبزی که باهات داشتیم.
امیدوارم کمد لباستون پر باشه از لباسای رنگی که برای جشن و شادی و دورهمی به تن کنید. عمری باقی باشه؟ من و عوامل این برنامه، دوستانم، فردا همین ساعت در همین موج دوباره کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
تلفن خبرنگار
هی پسر بله بله پر برو لباس خوب بپوش.
خبری جم کارساز؟
بله خبریه.
کسی قراره بیاد؟
بله.
کی؟
یه آقایی که دستهای پشت پرده داره.
دست پشت پرده فوتبال؟
نه
آه.
دست پشت پرده آلودگی هوا.
اونا به ما چه ربطی دارن؟ البته اگه قرار باشه باشون بشینیم یه صحبتی هم کنیم خیلی خوب میشه.
ببین پسرم من یه پروژه دست گرفتم.
چه پروژه دستتونه؟
قراره یک مدت به صلاح دید خود مردم
آها
پولاشون دست من باشه.
آها منظورتون کلاهبرداریه؟
کلاهبرداری چرا؟
چی چرا پر؟
کلاهبرداری برای کسی که پولا رو بر میداره میره
آه.
نه
چی؟
نه برای من که قراره فقط یک مدت کوتاهی پولای مردم دستم باشه.
خب همه اینا چه ربطی به مدیران زیربط آلودگی هوا داره؟
خب عزیز من
بله
قرار شده چند روزی به مناسبت آلودگی هوا
آها.
همه جا رو تعطیل کنن که نبود ما خیلی برای مردم به چشم نیاد.
در واقع ازشون به عنوان پوشش استفاده
میشه. جورایی
به نظرت این کار درسته آقای کارساز؟
تو ظاهر عمل رو نبین پسرم
آه.
علاج واقعه قبل از وقوع رو ببین.
منظورتون چیه؟ متوجه نمیشم جام کارساز. چی؟
منظورم اینه که ما با تعطیل اعلام کردن شهر
اها.
از آلوده شدن شهر جلوگیری میکنیم.
عجب.
بله پسرم ما پولای مردمو میبریم و دوباره جبرانش میکنن. اصلا ضرر مالی همیشه جبران میشه.
بله.
چیزی که جبران نمیشه اینه که اگه هوا وارونه بشه دیگه اونوری وارونه نمیشه و تا عید کثیفه. ذات قضیه رو ببین عزیز.
چقدر آخه من باید ذات قضیه رو ببینم عزیز دلم؟
همینه.
چی همینه؟
زندگی مثل لایه های پیاز میمونه
آه.
باید بشکافی و لایه لایه جلو بری. حالا اشکت هم در میاد ولی پیاز رو حلقه حلقه کردی.
و اگه نخوام این لایه ها رو بشکافم چی؟
اون وقت بنده ساقطت میکنم
نه،
زندگی
نه 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 قاعدتا نمیخوام اوضاع زندگیم وارونه بشه.
علاج واقعه قبل از وقوع کن.
بله چاره دیگه ای ندارم.
باید با زندگی کنار اومد پسر.
آره
برو میگه. برو برای جلسه حاضر باش.
چش شب کارساز با اجازت.
شهر باید قشنگ باشه. شهر قشنگ باید تعریفی باشه. شهر تعریفی باید شاد باشه. شهر شاد باید شهر فرنگ باشه. نشونی این شهر خیلی سرراسته. رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز به همین راحتی.
خب عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم هر کجا که هستید نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. 30055 سامانه پیام کوتاه رادیو سباست و یا از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما تماس بگیرید. پیشنهادات، انتقادات و آنچه مد نظرتون هست و میتونه یک ایده برای برنامه سازی باشه اون رو از طریق روابط عمومی